ایا کسی که هزاران هزار جان و روان همی کشند زهر سو تو را، سلام علیک.
Küçeler susup mişem, küçeler susup mişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın.
محبوب من، یکی محبوب خود را دید، گفت آه. یکی شنید، گفت من هر چه دارم به تو میدهم، تو تنها آن یک آه که کشیدی به من. مقصود این که محبوب من، در دل عاشق آهاست. می دانستم زهر است، چشیدم هیچ زیانم نکرد، عرقی کرد و گذشت. خلق روزگار، حلق روزگار بریده است از فریاد دادخواهی، خراشیده و زخمی تر شده. ماهیست سوی آب می رود، هر کجا ماهی می رود آب می رود. محبوب من، آخر من تو را چگونه رنجانم؟ بر پای شما بوسه ها دهم، ترسم بوسه هایم پای شما را خسته کند.
من که ام ای شاه، ای شاه جوان مردان حق، ای مراد عارفان، ای پیر پیگیران حق. تا کنم جان را جنونستان جان جان حق، من که ام یا خیر و خلق الله فی خلقان حق. شیعه تو، سنی تو، گبر تو، زندیق تو، لا فتی الا تو و لا سیف الا تیغ تو. بعثت اکمال با مهر تو کامل می شود، عشق را برمی فروزد فیض شامل می شود. مهر تو نور دل و قرب نوافل می شود، در شب معراج روحت وحی نازل می شود. قوس هستی در صعود و در نزول این دو بود، هر چه بود از برکت قرآن آیات تو بود. ای نگاهت مصحف، ای انجیل، ای تورات وحی، غیب مشهودی، تماشا شو تو ای کرات وحی. نیم کامل لام عالم سوره مشکات وحی، محمل اسرار مکنون مرسل آنات وحی. خال روی باء بسم الله، نون نستعین، یا ابا المحسن، حلا یا من یحب المحسن.
یا
یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد ای تجلا ای ظهور تام الله الصمد از دم صبح ازل تا آخر شام ابد روز و شب می خوانمت با عشق بی حد دو عدد شاه مردان خدا شیر قدر غالب مدد شیر غالب یا علی ابن ابی طالب مدد ای دمت روح القدس نامت دوا ذکرت شفا حلقه زلفت تماشا خانه باد سبا اولین و آخرین مولود در بیت خدا ای تو مرآت رخ اهل کسا آل عبا چشم تو راز هزاران راز بی ابراز شد رقص بسم الله با خال لبت آغاز شد ای دلنگیزان تهورا باده هو از الست ای کلام الله ناطق ای شراب الله مست ای دلیر بی گزند و ای امیر بی شکست کشتی نوح نبی بر کوه جود تو نشست ای خلیل بت شکن بر دوش و هم دوش نبی ای صدایت در شب معراج در گوش نبی تا جهاز اشتران ریگان احقاف تو اند فانیان عرصه تجرید کشاف تو اند جمله معروفان او حرفی از اعراف تو اند شاعران و شاهدان در ظل الطاف تو اند ای معین انبیا روح نبع بطن رسول یا علی ای همسر و همکف زهرای بتول
اشعار زیبا و دلانگیز و معانی باطنداری بود از حافظ ایمانی عزیز شنیدیم. و آقای دکتر همایون، در معنای تنزل ما بیشتر شاید نیاز است که سخن بگوییم. محمد داوود قیصری در مقدمه شرف فصوص الحکم خودش میگوید که قیامت دارای پنج حضرت است و اگر در هر حضرتی به نوعی از قیامت بپردازیم معنای حقیقت قیامت رو خواهیم فهمید. اینجا هم نمیتوانیم ما بدون توجه به حضرات و تقسیم بندی های معبد و طبیعی معنای تنزل رو آنچنان که باید درک بکنیم. یه مقدار این حیطه رو در حقیقت برای ما بشکافید.
خیلی خوب. ببینید لیسف دار غیره
دیار.
این اول به عنوان اصل برای خودمون بذاریم. حقیقتی که در عالم وجود داره خداونده، ذات اقدس خداونده، چیزی جز اون منشأ حقیقت نیست. حالا اینکه حقیقت باشه یا نباشه بحث دیگه ایه که خواهیم کرد، ولی به هر حال منشأ اصلی حقیقت، تنها منشأ حقیقت، تنها هم نه به معنای اینکه کسای دیگه هم میتونستن در ارزش باشن و حالا نشده داری. نه، اساسا چیز دیگه ای نمیتونه جز ذات اقدس اله حقیقت داشته باشه. خب این مقام ذات یه موقعی که حالا توضیح خواهم داد تنزل میکنه به شکل صفات.
بله،
اسماء الهی، اسماء الله الحسنا که ما در مورد خداوند قهار معتقد هستیم، خب اسماء از جواد و کریم و نمیدونم
ودود و رعوف
ودود و رعوف عالم و علیم و غیره.
این شب هم شبهای جوشن کبیر است.
بله بله، همین هزار تا اسمی که در جوشن کبیر هست خیلی نشونه خوبیه، برای اینکه ببینید اینا همون جوری که آقای فاضلی هم فرمودن، اینا در مقام ذات در هم مندمج هستن. اونجا یه خداونده دلوقتي که همه این صفات داره. خب یه جایی این صفات بروز میکنه، ظاهر میشه. یعنی چی؟ یعنی ما تنزل کردیم، یعنی اومدیم پایین تر. یعنی چی؟ یعنی از اون عالم خفای مطلق اومدیم یکم جلوتر. کجا این اتفاق افتاده؟ این فکر میکنم خیلی مهمه که باید برای شنوندگان عزیز توضیح بدیم، که البته خودشونم بالاخره عالم هستن.
بله، شنوندگان فریفته هستن.
ببینید، انسانهایی، راحت به زبون این دنیا بگیم، انسانهایی مثل ما با همه همین ضوابطی که ما داریم در جهت عالم دنیا عرض میکنم خدمت شما، به دنیا اومدن تو این دنیا و به نام معصومین سلام الله علیه مجمعین. اینا جوری عمل کردن که تونستن آینه تمام نمای اون صفات بشن. یعنی همه اون صفات رو تونستن در افعال و رفتار خودشون به بروز و ظهور برسونن. اگر خداوند جواده و جود داره، این جود در وجود مقدس 14 معصوم تجلی زمانی و مکانی پیدا کرده در عالم. یه جایی ما دیدیم آها این جود چه شکلیه.
بله.
نه به معنای این که مثلا فرض کنیم که خداوند 100% دارای جوده، بعد معصومی 90%، ما مثلا 2% 1%، اینجوری نیست. 100% جود، اگر نبود این رفتار معصومین، هیچ وقت این صفات اصلا ایجاد نمیشد. ما نمیفهمیدیم کنت و کنزن مخفی یا،
یعنی اگه جودی در رفتار جواد الائمه علیهم السلام متبلور نبود، شاید آدمی هیچگاه از جود دیگران در رفتار عمومی نمیتونست حقیقت جواد الائمه بودن و حقیقت جواد الهی رو بفهمه.
بله، و کرامت امام مجتبی و رحمت للعالمین، وجود مقدس سید الشهدا و رحمت الله الواسعه، همه اینا اسامی خداوند هست.
دقیقا.
یعنی یه درجه تنزل کرده، ولی کجا تنزل کرده؟ تو همین زندگی عادی که ما داریم میبینیم. این یه عالم درست کرده، عالمی که خیلی با ما فاصله داره. این عالمیه که ذیل اون عالمی که بهش هاهوت گفته میشه، عالم لاهوت اسمش اصطلاحاً.
بله.
و محل تجلی اسماء و صفات، عالم اسماء و صفات هم بهش میگن عالم معصومینه. اونجا دوباره از اونجا هست که یه تنزل دیگه‌ای میکنه، میاد توی عالمی که ما اسمشو میذاریم عالم جبروت یا عالم قیامت. اون بهشت و جهنم و ماجراهایی که ما میشناسیم تازه مال این عالمه.
همینطوره.
یعنی همونی که میشناسیم و نمیشناسیم، تازه لا تدری نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، که اصلا نمیدونیم چه چیزایی اونجا هست، تنزل یافته اونه. به چه شکلی تنزل کرده؟ یه گروهی مؤمنین در بهشتن، یه گروهی کفار در جهنم. یه دوگانگی حالا یواش یواش داره احساس میشه تو این پایین که میایم. رفتار انسان‌ها مادون این حضرات معصومین به نحوی بوده که یا به سمت مثبت و به سمت خداوند داره حرکت میکنه، یا داره دور میشه.
بله.
از خداوند. این دوگانه کجا پیدا میشه؟ این تو عالم
جبروت.
جبروت، نه اینکه در عالم دنیا بروز و ظهور نداره. همین الان شما میبینید جامعه داره یواش یواش، سالهاست داریم تجربه میکنیم، داره دو قطبی میشه. جامعه جهانی اساسا، نه فقط ما توی ایران، یواش یواش انسان ها باید تکلیفشون معلوم کنن، نمیتونن میانه باشن، بگن این ور نیستن اون ورم نیستن. یه موضوعاتی میاد وسط. شما در مورد گرسنگی کودکان در این جهان باید بالاخره اعلام موضع کن. نمیتونید بگید که من هیچ طرفی نیستم. کم کم جدی میشه ماجرا. و قیامت یعنی این، قیامت یعنی همین دو قطبی شدنه. خب این اتفاق داره هم تو عالم دنیا میفته به یه معنایی، و هم داره اون بالا در واقع اصل حقیقت اون عالم بالا رو شکل داده.
خب
و داره شکل
میده. تنزل رو وقت شما از جبروت میارید در ملکوت و از ملکوت میارید در ملک.
بله.
خب حالا این تنزلی که الان داره رخ میده در لیلة القدر بالمعنى الاخص باید رخ بده.
بله.
حالا یه مقدار بیام تو وجه لیلة القدر دقیقا جمعید پیدا
بکنیم. خیلی خوب. پس ببینید تو ذهنمون بیاد که این حقایق چجوری داره میاد پایین یواش یواش. به این پایین که میرسه، به تعبیر آقای فاضلی، که عالم کسرات دیگه. اینجا دیگه اینقدر مخصوصا حق و باطل تو هم رفته، حوادث، اسامی، اشیا، مفاهیم، همه چیز اینجا به شکل مفصل و اجمالا به نظر مثلا مایی که داریم از این ور نگاه میکنیم در هم ریخته. که بعد کم کم هر چی دوباره میریم تو اون رتبه ها بالا، اینا منظمتر هر کدوم سر جای
خودش
قرار میگیره. این وضعیت که وضعیت بدی که نیست، که عالم دنیا که عالم بدی نیست، این جزء نظام خلقت هست. خب این برای ما اخضای برنامه ریزی میکنه، یعنی این حوادث توی یک سال باید روشن بشه که چه اتفاقی قراره بیفته و چه اتفاقی قرار نیست بیفته. ظرف پذیرش این امام معصوم سلام الله علیه است، نه به این، نه لزوماً به این معنا که فقط به ایشون اطلاع میدن. حالا این بحث هم هست، یعنی میشه مفصل بحث کرد، این حداقلشه که به اطلاع ایشون رسونده میشه. ولی واقعش اینه که اگر ما به موضوع ولایت قائل باشیم، به این که نظام خلقت به دست ایناست، اونجوری که توی زیارت جامعه کبیره به ما آموزش داده شده که چیزی اتفاقی نمیفته الا اینکه از طریق این حضرات باشه، و درست هم هست، چون اگه از اون بالا شروع کردیم اومدیم پایین، اون بالا کاره اونا هستن، از اون بالا علت ها داره میاد پایین، همونجوری که گفتیم حقیقت از اون بالا داره میاد پایین، علت هم از همون بالا داره، علت العلل خداونده.
دقیقاً
طبیعیه که مرتبه بعدش حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشن، یعنی اتفاقی نمیفته مگر از طریق اونا، اونا اصل علت هستن که داره شکل میگیره. پس یه چیزی بیشتر از به اطلاع رسوندن هست، امضا هست، تایید اونا هست، اعمال ولایت اونا هست که دارن این کار رو برای ما در واقع تایید میکنن، ولایت اعمال ولایت تکوینیشون رو دارن بر عالم میکنن. اینجوریه که خب طبیعتاً وقتی که قراره که نازل بشه بر قلب مقدس امام، و این همون چیزیه که امام گفتن که اگر خواستید با مخالفین دیدگاه شیعه صحبت بکنید، بهترین استدلال شما به آیات شب قدر هست، که اگر که هنوز تنزل ملائکه و روح، که حالا باید در موردش صحبت کنیم، هنوز هم ادامه داره و هر سال این اتفاق میفته، بعد از ورود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کی نازل میشه؟ اگر امامی نباشه در کار، اساسا ماها که تازه اگر
تنزل نمیتونیم باشه،
بله ما که مثلا تازه اگه بگیم مؤمنینم هستیم، خودمونم بدونیم که به ما نازل نمیشه، ما که همچین چیزی ندیدیم دیگه. کفار و غیر انسان ها هم که سر جای خودش، اگرچه برنامه بر همه اونا هست، ولی یه نفر هست که این ظرفیت رو داره که همه این برنامه رو بگیره و اعمال ولایت تکوینی براش بکنه و در عالم خلقت تجلی بده.
بسیار خوبه دکتر، ممنونم از این توضیح خیلی خوبتون در حوزه اینکه اعمال ولایت تکوینی اهل بیت هست که لیلة القدر رو معنا میده، و اگر میگیم نامه های اعمال ما، برنامه یک سال ما از 19 تا 21 در حقیقت مبنای اولش تعریف میشه، در 21 تا 23 جرح و تعدیل میشه و در 23 به تأیید ولی الله العظم ارواحنا فداه میرسد، این همون اعمال ولایت تکوینیه. آقای دکتر فاضلی، بر همین نسق اگر بخوایم پیش بریم، یه مقداری اعمال ولایت تکوینیه امام زمان، یه مقداری جرح و تعدیل آنچه قرار است بر سر ما بیاید و آنچه ما به دعا از هستی میخواهیم و از خداوند میخواهیم و باید به تأیید یا به در حقیقت تفسیر و تأویل دیگر نگاه بکنیم، به عنایت خاص امام زمان متصل باشه، فرایند چگونه خواهد بود؟
بله، از شرف خدمتتون در مورد اون تنزل، من بعدن یه چند بیت شعر از مولوی یادم
افتاد. بفرمایید، همین الان بفرمایید، خیلی خوبه. آره،
گفتم حیفه که اونو در مورد تنزل و شب قدر.
چقدر خوب، بله.
آره، مولانا میگه که شب قدر است در جانت، چرا قدرش نمیدانی؟
به به.
که اونو در صندوقش عرض کردم که از خودمون مثال بزنیم، وجود خود ما یک آینه است برای حقایق نظام هستی.
بله،
این هم شاهد برای اون گفتار است. شب قدر است در جانت، چرا قدرش نمیدانی؟ تو را میشورد او هر دم، چرا او را نشورانی؟ تو را دیوانه کردست او، قرار جانت بردست او، غم جان تو خوردست او، چرا در جانش ننشانی؟ چو او آب است تو جویی، چرا خود را نمی جویی؟
به به.
چو او آب است تو جویی، چرا خود را نمی جویی؟ چو او مشک است تو بویی، چرا خود را نیفشانی؟ در کلیات شمس تبریزی این مطلب رو مولانا
فرمودند
که انسان در واقع نمونه ای از کل نظام هستی است، همونطور که ما از عالم غیب وجود خودمون حقایقی رو تنزل می دهیم به زبان و قلم و فلان، مرتبه اعلا و اشرفش نظام خارج از ما هستش که خدای سبحان از عالم غیب الغیوب این حقایق رو به قدر معلوم، چون قدرش هم خودش میدونه در شب قدر معین کرده است، نازل میکند و خلیفه اش که خلیفه الله هست در نظام هستی، نه فقط در روی زمین، یعنی انسان کامل خلیفه الله هست در ماسوی الله.
همینطوره.
حالا در مثلا افواه در فرهنگ عمومی به اشتباه اینطوری جا افتاده که خلیفه خدا در روی زمین، نه در روی زمین هم
در هستی هست. در کون
بله در نظام هستی خلیفه الله هست که زمینم بخشی از این نظام هستی می باشد. بنابراین خب طبیعی استش که اون فرمانده کل، اون امیر الامرا که خدای سبحان است، وقتی فرمانی صادر می کند باید خلیفهش از سفت معاون اولش، حالا هر اسمی روش میذاری، وزیرش، این رو باید در نظام هستی به اجرا برسونه. و اون جرح و تعدیلی هم که فرمودید در واقع در اونجا راه نداره، پایین تر از این میشود در نظام خود ماها، ما در نظام شخصی خودمون جرح و تعدیل داریم، ولی اونجا دیگه هر چیز نازل میشود نور است و حقیقت محض است، جای جرح و تعدیل نداره، فقط نحوه اجراش در این دنیا میتونه بالا پایین بشه، عقب بشه، جلو بشه، بدا حاصل بشه، حاصل نشه، اون در بحث بعد از نزول و بعد از امضا و بعد از این حرفا هستش. به همین جهت خلیفه الله وقتی ما میگیم در نظام عالم هست، فیضش به ماسوی الله باید برسه. اون هم که میفرمایند که فیها یفرق کل امر حکیم، در این شب هر امر حکیمی دستبندی می شود و تنفیذ می شود. باز ذهن ما انسان ها چون همه دنبال کار کافری خودشون هستن، میره سراغ سرنوشت های بشری. سرنوشت بشری هم یه جز بشه. اونجا نفرمود که فیها یفرق کل امر مثلا مربوط به انسان، کل امر حکیم، هر امر حکیمانه ای که از سوی خدای حکیم صادر شده است در این شب به تفصیل بیان می شود. جمادات باید مثلا چه روزی داشته باشن، نباتات چه روزی داشته باشن، مجردات چه روزی داشته باشن، چگونه روزی رسانی بشود، چگونه مدیریت بشود. و این خلیفه الله که حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فردوس شریف باشه، در واقع پرونده نظام هستی را امضا می کند، نه آنته که مثلا بنده قرضم را چگونه ادا می کنم، جهازه دخترم را چطوری فراهم می کنم، پسرم را چجوری، کنکورم چطوری، کارم چطوری، فلان، اینها به من و شما مربوطه. او که امام من و شما که نیست، او امام نظام هستیه، او خلیفه خداست در روی این عالم ماسوی الله. بنابراین همونطور که به ماها فیض رسانی می کند، به غیر ما از جماد و نبات و حیوان و فلک و ملک، به همه اینها فیض رسانی می کند. پس آنچه اتفاق می افتد کل امر حکیم است، چه از سوی حکیم برای ماسوی الله صادر شده است. این یه نکته است. نکته دیگر که بحث درک این شب قدر است، آیا ما ها می تونیم این شب قدر رو درک کنیم و اگر درک کنیم چه می شود؟ چه متاسفانه اخیراً در این ورانور در بعضی از منبرها هم یه حرفای غیر عالمانه زده میشه، و حالا چون این شنوندگانشون مهمی فرهیخته هستن، اینجا جای گفتنش هست. ببین کسی میتواند این شب رو درک کند، چه ظرفیت اینو داشته باشه که بتواند ببیند تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربه من کل امر، یعنی ببیند نزول جبرائیل رو با صدها هزار ملکی که نازل می شود خدمت امام زمان می رسد و عرضه می کنند و بر جان اون نازل می کنند این رو، و او این رو امضا می کند. خب چی در خودش این ظرفیت رو می تونه تست بزنه و پیدا بکنه؟ مهاجره هر شب به ما تلقی می شود که دعا کنید که شب قدر رو درک کنید. آخه می فهمی شب قدر چیه که به من یه دعا کن من درکش کنم؟ من اگر یه خواب خوب ببینم تا یه هفته کوک هستم، من چطور میخوام ملائکه رو درک کنم، امام زمان رو درک کنم و همه حقایق کل یک سال رو که فیها یفرق کل امر حکیم است من ببینم و تحمل داشته باشم و بیهوش نشم،
بله
نمیرم مثلا.
دقیقا، بله کاملا.
اگر ما به مردم هم توصیه میکنیم، گفته شد به قول مولانا آرزو میخواه لیک اندازه خواه،
اندازه خواه،
بر نتابت کوه را یک برگ کاه. آخه کوه را روی برگ کاه که نمیتونی جاسازی کنی. حالا اخیرا بعضی از آقای میان که فلان کس خدمت امام زمان رسید، شب قدر درک کرده، بعد در مورد فلان شخص از امام زمان سوال کرده. خب این لغوه. کسی که امام زمان رو درک کرده، شب قدر درک کرده، دیگه این سوال کردن معنا نداره، همه چی رو در قلب خودش داره اون.
این اگر رسیدن به محضر انسان کامل خود پاسخ همه سوالاته،
اونم شب قدر. حالا یه موقع آدم میره خدمت امام زمان، یه جایی میبینه یه تقاضایی میکنه، این حرف دیگری. یه موقع نم یکی شب قدر رو درک کرد، شب قدر درک کرد یعنی به اسرار نظام هستی پی برد.
دقیقاً.
و چطور نفهمید فلان کس آدم خوبی یا آدم بدیه که از امام زمان در مورد فلان کس سوال کرد؟ این خیلی عوامانه است، خیلی پایین آوردن شب قدره، پایین آوردن امام زمان علیه السلامه. و که انه اصلا طرف تو باغ نیست، نمیفهمد که یعنی چی، چه اتفاق میفته. مرحوم آمیزاد آقای ملکی تبریزی در این
رحمت الله علیه
ماجرای شب قدر رضوان الله علیه میگه که درک کردن شب قدر یعنی درک کردن همه حوادثی که در این شب اتفاق میفتد. یعنی این انسان که انه اونجا نائب امام زمان شده است، که انه قائم مقام امام زمان شده است، که انه وزیر امام زمان شده است، که از اسرار امام زمان آگاه شده است این آدم، خب این چقدر باید گسترش سعی وجودی داشته باشه و ظرفیت داشته باشه که بتونه این همه حقایق رو جمع جور کنه.
دقیقا.
و با این همه ظرفیت که خدا به یکی احیانا عطا کنه، بعد این آقا تازه بیاد بگه که آقا فلان آقا سید، فلان آقا شیخ مثلا به نظر شما چه جور آدمیه؟
ببینید، به هر جهت ببینید آقای دکتر، موقعیت رو من هم میپذیرم. ما بعضی از مسائل رو در حقیقت مرتبه و اندازش رو مراعات نمی کنیم و درک نمی کنیم یا رعایت نمی کنیم که رسیدن به محضر انسان کامل خود درک همه حقایق است. ممنونم از این توضیحی که جناب عالی فرمودید. بریم اتاق فرمان و در خدمت دوستان باشیم.
بزرگی در بیابان به همراه شتر خود می گذشت که آواره ای را دید در میان بیابان. بزرگ آواره را با خود همراه کرد. بعد از مدتی بزرگ از آواره پرسید چه مذهب و مرامی داری؟ آواره جواب داد عقیده ام این است که جهان خداوندی دارد که ما را دوست دارد و من او را می پرستم. هر کس با من هم مسلک باشد او را دوست می دارم و هر کس که هم مسلکم نباشد او را دشمن می دانم و دارائی هایش را به چنگ می آورم. چند قدم بعد این بار آواره از بزرگ پرسید که تو چه مذهب و مرامی داری؟ بزرگ گفت باورم این است که این جهان آفریدگاری دارد که خالق آسمان ها و زمین و تمام موجودات آن است. به احترام او به همه موجودات احترام می‌گذارم و به نشانه سپاس از او از همه گیاهان و جانوران و انسانها به اندازه جان خودم مراقبت می‌کنم و از چیزی که دارم به آنها می‌دهم. آواره گفت اگر این طور است که می‌گویی چرا تو سوار بر شتری و من پیاده؟ بزرگ از شتر پیاده شد، از آنچه در خورجینش داشت به آواره داد و او را سیر کرد و آواره را سوار بر شتر خود کرد. قدمی بر نداشته بودند که آواره با شلاق به بزرگ زد و شتر را به حرکت درآورد. بزرگ گفت من این همه به تو نیکی کردم، تو چطور این رفتار را با من می کنی و مرا در این بیابان تنها می گذاری؟ آواره که در حال دور شدن بود گفت من از ابتدا مرامم را به تو گفتم، می‌خواستی توجه کنی. بزرگ رو به آسمان کرد و گفت: خدایا، من هر چه کردم برای رضای تو بوده است. حقی از من گرفته شده که دستم به جایی نمی‌رسد. تو فریاد رس و دستگیر من باش. ساعتی در بیابان پیاده حرکت کرد تا جلوتر شترش را دید که آواره را از روی خودش به زمین